الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدایم تعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله در فرصتی که در اختیار هست اندازه وسع حقیر و وسع جلسه بعضی از نکاتی رو که در سوره مبارکی براءت خدای متعال بیان فرموده و مرزبندی های بین اسلام و کفر، دنیای اسلام و دنیای کفر درش روشن بیان شده، انشاءالله مورد بحث و گفتگو قرار میدیم به اندازه وسعمون. این سوره میدانید، حالا نظر شاید تحقیق همین است که ادامه سوره مبارکه انفال هست. اگر سوره جدیدی هم باشه، تنها سوره است که در قرآن بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. در روایت داره به خاطر اینکه بسم الله امانه و خدای متعال داره امان میده، ولی در این سوره خدای متعال میخواد رفع امان کنه از مشرکین. اون امانی که بهشون داده بناس برداشته بشه، لذا خود شروع این سوره بدون بسم الله یه پیام بسیار بزرگ داره. در روایت مفصل حالا این نکته روش تاکید شده، حضرت فرمودن که چون درش رفع امان هست بدون بسم الله شروع شده. در این سوره آغازش با براءت از مشرکینه، خدای متعال اعلام براءت می‌فرماید و بعد از ناحیه خودش و رسول، براءت من الله و رسوله الی الذین آحدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. اعلام براءت میکند خدای متعال از ناحیه خودش و از ناحیه رسول. از یه تعبیری علامه بزرگوار طباطبایی دارن قابل تأمل، میفهمند پیداست این حکم صرفا یک حکم تشریعی و از جنس شرایع مثل نماز و روزه نیست، یک حکمی است که مربوط به امر اداره و سرپرستی امته که وجود مقدس نبی اکرم هم درش دخالت دارن. حضرت اعلام براءت میکنن، خدا از طرف ایشون براءت من الله و رسوله الی الذین آحدتم من المشرکین. حضرت در یه دوره‌هایی با مشرکین یه قرارهایی بستن، مشرکین مکه، چون میدونید مکه مرکز مشرکین بود دیگه، قریش عمدتاً مشرک بودن، طوائف مشرک بودن، انواع بت پرستی‌ها و امثال این دین‌ها درشون بوده، یک اعلام براءت است و پایان اون معاهدات، براءت من الله و رسوله الى الذين احدتم من المشركين، اعلام براءت به کسانی که با اونها معاهده داشتید از مشرکین. یه قرارهایی بوده که این قراردادها تو تاریخ نقل شده، حضرت با قبائلی با طوائفی قرارهای امضا کردن، از جمله مثلا همون قرارداد معروف است که عرض کنم قرارداد صلح حدیبیه است. خدای متعال می‌فرماید این قراردادهایی که بسته شده بعضیش قبلا پایان پیدا کرده بوده، همه اونها براءت من الله و رسوله الى الذين احدتم من المشركين. حالا اینو باید بحث بکنیم که چرا این قرارها به هم می‌خوره، چه ضرورتی داره که خدای متعال اعلام براءت کنه از مشرکین، و چرا قرارهاشون رو به هم زدن. این به هم زدن قرارها یک کار غیر عادلانه و جائرانه و ظالمانه ای نیست که یک دفعه شما خدای متعال قراردادها رو بعضیش رو یک طرفه به هم میزنه. این چجوری با عدل و عرض کنم اسلام سازگاره، اینا رو انشاءالله بحث میکنیم که به کجا رسیده که حضرت قراردادها رو نقض میکنن و برای چی نقض میشه این قراردادها. ولی خدای متعال دستور میده به حضرت که اعلام کنید براءت من الله و رسوله الى الذين احدتم من المشركين. بعد بهشون فرصت داده میشه فصیحوا فی الارض 14 شهر، بعد از این شما 4 ماه مهلت دارید، آزادانه میتونید رفت و آمد کنید، گشت و گذار کنید در اراضی مسلمین، سرزمین های تحت تصرف اسلام، ولی بعد از این دیگه حق ندارید رفت و آمده در دنیای اسلام داشته باشید و باید از سرزمین اسلام برید بیرون. اینم یه مسئله دوم هست که خدای متعال مشرکین رو از دنیای اسلام میخواد خارج کنه. طرح نبی اکرم طرح اخراج مشرکین از سرزمین اسلام. چرا؟ برای ساختن یک امت چه ضرورتی داره که شما قراراتونو با مشرکین به هم بزنید؟ چه ضرورت داره که اونها را از سرزمین اسلام بیرون کنید؟ و بعد این براءت یه لوازمی داره. خدا متعال توضیح میدهد که این براءت برای چیست؟ دستور قتال و درگیری با مشرکین رو میده و توضیح داده میشه که این قتال و درگیری برای چیست؟ لوازم این براءت و درگیری که وجود مقدس نبی اکرم آغاز کردند و امت رو وارد یه مرحله جدید کردند، لوازمش چیه؟ مثل فرض کنید بحث بریدن از همه ولائج و همه تعلقات و همه رشته های دیگری که ممکنه انسانی یه جایی به واسطه این تعلقاتش از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جدا بشه. این یه بخش از مباحث این سوره است. بحث این که مسلمون ها وقتی ارتباطشون با مشرکین قطع میشه و مشرکین از دنیای اسلام خارج میشند و ممکنه احساس تنهایی و احساس ضعف بکنن، خدای متعال از نصرت خودش و قواعد نصرت صحبت کرده. بعدم خدای متعال در این سوره از صف بندی با اهل کتاب هم سخن فرموده که این اهل کتاب این هم یا نباید بمانن و یا اگر میخوان بمونن حتما باید جزیه بدن. انیدن و هم ساغرون. چرا؟ چرا اینایی که اهل کتابن به ظاهر خدا پرستند، به ظاهر اهل توحیدن دیگه، مسیحی ها و یهودی ها، چرا خدای متعال دستور میده که باید اینها یا برن بیرون از دنیای اسلام و یا اگر میخوان بمانن باید معاهده رو قبول کنن و جزیه بدن؟ جزیه هم انیدن و هم ساغرون، همراه با سغارت و کوچکی بدن. چرا خدای متعال این مواجهه رو با اونها میکنه؟ اینا در این سوره مفصل توضیح داده شده. تر حضرت و اینکه حضرت میخوان ما رو کوچ بدن از یه عالمی به عالم دیگه و لوازم این کوچ کردن با پیامبر و نصرتی که خدای متعال پیامبرش رو در ساختن یک امت مهاجر و یک امتی که با حضرت نفر و کوچ داشته باشن، لوازمش در این سوره بیان شده. انشاءالله به ترتیب ازش بحث و گفتگو میکنیم. قبل از ورود به بحث یکی دو تا آیه رو که این دو تا آیه که انه شاید کلید ورود به سوره است، این دو تا آیه رو تقدیم میکنم. خدای متعال در این دو آیه از طرح بزرگی که دارد و این طرح به دست وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محقق میشه صحبت کردن. خدای متعال یک طرح بزرگ و یه برنامه بزرگی داره، این برنامه هم قطعا محقق خواهد شد و این برنامه هم به دست این پیغمبر محقق میشه و اجرا میشه صلی الله علیه و آله و سلم، و مقابل و مخالفانی داره این طرح. این دعای شریفه صحبت از همین جریان هست، آیه 32 و آیه 33 این سوره. بعد از اینکه خدای متعال صفبندی با مشرکین رو معین میکنه، با اهل کتاب هم مرزبندی ها رو معین میکنه که انشالله برمیگردیم، میفهمد دستور قتال با اهل کتاب رو میده، میفهمد با اینها هم وارد درگیری بشید. عرض کردم اول بحث تبری از مشرکین و اخراج مشرکین از سرزمین های اسلامی و قتال با اونهاست، بعدم دستور قتال با اهل کتاب. اما کدام اهل کتاب؟ قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. یه عده از اهل کتابن، من الذین، همه اهل کتاب اینطوری نیستن، یه عده از اهل کتاب هستن که با اینکه اهل کتابن، کتاب آسمانی برشون نازل شده، تورات، انجیل، ولی اینها لا یؤمنون بالله و الیوم الاخر، ایمان بالله و الیوم الاخر ندارن. یه جریانی است در دل امت حضرت موسی کلیم و حضرت عیسی مسیح شکل گرفته، به ظاهر اهل کتابن ولی از ایمان بالله و الیوم الاخر که اصل همه کتب آسمانی است دور هستند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، محرمات الهی و حرمات الهی رو حفظ نمی کنن. ولا یدینون دین الحق، دین دارن اما دینشون دین حق نیست. این طور نیست که کفار و مشرکین و منحرفین دین ندارن، اونا هم دین دارن، لکم دین و کم ولی دین، پرستشی دارن، مناسکی دارن، دینشون دین حق نیست. این چهار تا خصوصیت خدای متعال توضیح میده که حالا بعدش میپردازیم، الان بحثم در این قسمت نیست. بفرمایید با این دسته از اهل کتاب با اینا وارد قتال بشید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، که کنه او داره توضیح میده این قتال برای چیه، برای اینه که اینا مؤمن به خدا و رسول نیستن، راه خدا و رسول رو میخوان ببندن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق، این چهار تا خصوصیت رو دارن که کنه او توضیح میده این قتال برای چیه، برای چی باید وارد درگیری میشید، به خاطر اینکه اینجوریان. ولی من الذین اوتوا الکتاب، کتب آسمانی هم بهشون عطا شده، بیگانه با کتاب، بیگانه با انبیا نیستن، مشرک نیستن، بت پرست نیستن، با اینا هم وارد قتال بشید. تا کجا؟ حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، تا حاضر باشن قرارداد ببندن. صاغرون در حالی که ذلیل و حقیر هستن جزیه بدن. چرا؟ یه نکتهش همینه که اینا اهل کتابن ولی اهل کتاب نیستن، اینا همون جریانی هستن که مسیر حضرت موسی مسیح و مسیر حضرت عیسی رو منحرف کردن، همونایی هستن که قرآن در سوره آل عمران میفهمد یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا. شما اهل کتاب، شما که میدانید چون انتم شهدا، شما چرا راه خدا رو سد میکنید، نمیذارید مؤمنین راه خدا رو برن؟ اینا همینا هستن، عنایت کردین، اینا کسانی هستن که راه خدا رو سد میکنند ولو به ظاهر اهل کتابند، و بعد توطئه‌شون به دنیای اسلام هم کشیده میشه. اینطور نیست که حالا در دین خودشون و در اقوام خودشون یه بدعتی گذاشتن و انحرافی در دین حضرت موسی کلیم و عیسی مسیح ایجاد کردن، اینا میخوان تو دنیای اسلام هم نفوذ کنن. لذا عرض کردم در سوره آل عمران بلافاصله خدا متعال هشدار میده، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. توطئه اینا توطئه ایست که به دنیای اسلام هم میخواد نفوذ کنه. اگر یه دسته از اهل کتاب، اون یه دسته همونایی هستن که یسدون عن سبیل الله، همینایی هستن که قرآن میفهمد لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یدینون دین الحق لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اگر با این دسته از اهل کتاب شما همراه بشید، تبعیت کنید، شما را از بعد از ایمانتون، شما را از وادی ایمان بیرون میبرن، کما اینکه با امت خودشون این کارو کردن. یه جریانی از اهل کتاب است که اتفاقا اینا هم تو اهل کتاب مقتدر بودن، قدرت دست اینا بوده، اینا پیشانی کار بودن. قرآن میفرماید با اینا وارد درگیری و قتال بشید حتی یعتل جزیت ان ید وهم صاغرون. چرا با اهل کتاب درگیر بشیم؟ اینا چه اشکالی دارن؟ قالت و قالت اليهود عزیر ابن الله و قال النصارى المسيح ابن الله. اینا توحید رو تحریف میکنن، برای خدا فرزند میتراشن. حالا چراش هم عرض میکنن. اینا وقتی میخوان راه خدا رو ببندن، وقتی میخوان مسیر دین رو عوض بکنن، تو دین بدعت میگذارن تا مرز توحید، یعنی توحید رو هم تحریف میکنن. قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت المسيح و قالت النصارى المسيح ابن الله. یکی میگه عزیر فرزند خداست، یکی میگه مسیح فرزند خداست، و مسیر توحید رو تغییر میدن. ذالک قولهم به افواههم. این حرفی نیست که ریشه در حتی فهم خودشون داشته باشه، از زبانشون بیرون میاد، خودشون هم میفهمن این حرف غلطه. نه ریشه در حقایق عالم داره، نه حتی ریشه در اعتقادات خودشون. ذالک قولهم به افواههم. این حرفی است که از دهن اینا بیرون میاد، هیچ پایگاهی در عالم نداره، حتی در نگاه خودشون هم این حرف قابل دفاعی نیست. که آدم بگه خدا فرزندی داره، فرزندی از او متولد شده، نسبت فرزندی بده. بعد میفهمد یزاهعون قول الذین کفروا. تو این زمینه همراه با کفار مشابه اونا حرف میزنن. کفار مگه چیکار میکردن؟ کفار هم با شرک با توحید مقابله میکردن دیگه. اینا به اسم دین خدا با توحید مقابله میکنن. یزاهعون قول الذین کفروا، این حرفی که اینا میزنن تو این حرف برابر و مشابه الذین کفروا سخن میگن، همون حرفو دارن تکرار میکنن در بین امت حضرت موسی کلیم و امت حضرت عیسی مسیح. قاتلهم الله ان یوفکون. خدا میتونه، عجب این چه افکیست که اینا درست کردن، چه مسیری رو دارن طی میکنن. قاتلهم الله، خدا میتونه اونا رو تهدید میکنه و بعدم میفهمد یعنی مسیر دروغ و افکی رو در ادیان الهی بنا گذاشتن، خیلی هم مسیر دور از حقیقت و دور از ان یوفکون. بعد میفهمد اتخذوا، این انحرافی که اینا ایجاد کردن از اینجا شروع شد، برای حضرت حق فرزند تصویر کردن. بعد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و رهبان خودشونو، علمای خودشونو رب برای خودشون اخذ کردن، من دون الله، یعنی در عرض خدا، در قبال خدای متعال اربابی برای خودشون درست کردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. والمسیح ابن مریم، حضرت مسیح رو به عنوان رب در مقابل خدای متعال اخذ کردن، در حالی که حضرت مسیح سخنش این نبود. خدای متعال به حضرت میفهمد شما به اینا گفتی منو بپرستید، فهمودن تو میدانی که من هرچی تو گفته بودی به اینا گفتم، من حرفی غیر از توحید به اینها ابلاغ نکردم. بنابراین ببینید از اینجا شروع میشه که در توحید تحریف ایجاد میکنن، آرام آرام برای خودشون یه بساطی پهن میکنن تو عالم و خودشون میشن ارباب، که در روایات ما داره مردم اینا رو عبادت نمیکردن و اینا یه موقفی برای خودشون درست کرده بودن، در قبال خدای متعال خودشون رو مفترض الطاعه قرار داده بودن، یه شأنی برای خودشون درست کرده بودن که هر چی اینا میگن باید تبعیت بشود ولو خلاف خدای متعال باشه. کار نداریم که به خدا برمیگردد یا بر نمیگردد. ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم ائمه هدای مفترض الطاعه. اما چرا میگیم مفترض الطاعه؟ به خاطر اینکه میگین ام یقدمون امر الله علی امرهم، به خاطر اینکه صاحب الامرن، امر خدا در دست اوناست، ول مسهرین علی امر الله و نهیه. ما امام رو که مفترض الطاعه میدونیم میگیم هر چه گفت باید تبعیت کنی، این در عرض خدا نیست. ما کسانی رو میگیم مفترض الطاعه هستن که امر الهی در وجود اونا جاریه، خودشون به حدی تسلیمن، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، سبقت بر خدای متعال نمیگیرن، دنبال امر الهی هستن. به تعبیر روایت ما دو دست امام داریم، امامی که یدعو الالهدا جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، فرمود یقدمون امر الله و علی امره، امام فرمان میده اما مقدم بر فرمانش فرمان خداست، ذیل فرمان خدا فرمان میدهد، صاحب الامر است، به تعبیر قرآن اول الامر است، اون امر الهی که بر همه عالم جاری است و ما هم برمون واجب ازش تبعیت کنیم، این امر در دست اوست. لذا اطاعت از او مفتر از اطاعه است. این اولین شأن است که ما باید برای امام قائل باشیم، این حداقل معرفت الامامه. ولی چرا مفتر از اطاعه است؟ چون صاحب الامر است. چرا صاحب الامر است؟ چون عبد مطلق است. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، مظهرین علی امر الله و نهی. این یه مسئله است. یه مسئله اینه شما خدا رو یه جوری معنا میکنید، برای خدا فرزند درست میکنید. خدایی که فرزند داره، فرزندش هم مثل خودش صاحب الامر، کاری با خدا ندارد. نتیجه اون تحریف در توحید نیست که برای خودشون یه شأنی درست کردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. روایت ما میگه اینا رو عبادت نمیکردن، ولی اینا رو مفتر از اطاعه میدونستن، بدون اینکه امرشون و امر خدا برگرده. کاری نداشتن که این دستوری که میده مطابق با دستور خداست یا نه. مگه پیروان فرعون چه کار میکردن؟ پیروان فرعون هم حرفشون همین بود، میگفتن هر چه فرعون بگه باید اطاعت کن. اینا هم همین رو نسبت به احبار و رهبانشون میگه. و هیچ وقت ما نسبت به انبیا و اولیا چنین حرفی رو نمیزنیم، ولو اینکه بگیم صاحب الامرن، ولو اینکه مفتر از اطاعن. ولو این افتراز اطاعه بعد از اسمته، معصومن. حالا اسمت در روایات دیدید فرمود ائمه علیهم السلام المعتصم به کتاب الله، المعتصم بالله. کسی که با خدا به اسمت میرسد اون میشه مفتر از اطاعه. قرآن فرمود این مسیحیایی که ما میگیم باشون درگیر شید، اینا ایمان به خدا و آخرت ندارن، اینا دنبال دین خدا نیستن، اینا محرمات الهی رو رعایت نمی کنن. من الذین اوتل کتاب، یه گروهی از اوتل کتابن، همه مسیحی ها، همه یهودی ها که اینجوری نیستن. یه دست اینا همونه هن که بدعت در دین خدا ایجاد کردن، دین حضرت مسیح رو زمین گیر کردن، دین حضرت موسی رو زمین گیر کردن. اینا اگه تو امت شما رفت و آمد داشته باشن، اینا اگه محترم باشن تو جامعه شما، آرام آرام مرجع جامعه میشن. همون بدعت رو در دین شما میگذارن، همون کار اینجا هم خواهند کرد، همون تحریف رو در دین خدا هم خواهند آورد. اون نقشه هایی که اونجا پیاده کردن، اون جاذبه هایی که اونجا ایجاد کردن، اینجا هم ایجاد خواهند کرد. قرآن فهمد چرا با اینا قتال کنید؟ چون اینا کسانی هستن که قالت الیهود عزیرون ابن الله، قالت النصارى المسیح ابن الله، شبیه کفار حرف میزنن. اینا کسانی هستن که برای خودشون کم کم دارن سفره پهن میکنن. و ما امرو، در حالی که و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا لا اله الا. تمام مأموریت این احبار و رهبان و تمام مأموریت اهل کتاب این بود که فقط خدا رو عبادت کنند، خدایی که لا اله الا هو، اله رو باید پرستید. اینا چه کاره عالمن که رب عالم باشن و فرمانشون نافذ بشه، فرمانشون جاری بشه؟ فقط باید دنبال بندگی خدا بود، چون الهی غیر از اون نیست. اله مکرر من عرض کردم، یعنی اون ذات اقدسی که همه اسماء حسنا رو داره. اگه صد و چند اسم در قرآن برای خدای متعال هست، همه این اسماء از آن اوست. اگه واجد این اسماء نباشد، اله نیست. خدای متعال وقتی اله الله رو معرفی میکند، الله تبارک و تعالی که اله عالمه، عالم باید نسبت به او تعلق و خضوع و بندگی و تضرع و اعلام فقر و اعلام استکانت و توکل و امید داشته باشن. این الهی است که صاحب همه اسماء الحسنا است و همه مخلوقات فاقد این اسماء الحسنا هستن، ندارن و همه مضطرن، همه محتاج به بقا و دوام و علم و قدرت و حکمت و اینا هستن. لذا ناچار در مقابل او باید خضوع کنن. اله که قراردادی نیست. اونی که ما گفته بودیم یه اله حقیقتا تو عالم نیست، همه هم باید بنده او باشن. این فرمان الهی است در عالم جاری میشه. یه عده همین فرمان رو در عالم اجرا میکنن، میشن اولو الامر، میشن صاحب الامر و از امر اونا باید اطاعت کرد، چون همون امر به توحیده که از طریق اونا در عالم اجرا میشه. امر به توحید وقتی میخواد اجرا بشه، یه ولیی میخواد، یه صاحب الامری میخواد. اون صاحب الامری که این امر توحید رو در عالم محقق میکنه. اینا داستانشون این نیست، اینا داستانشون نیست که خودشون از این بساط میخوان بساط ربوبیت پهن کنن، خودشون مطاع باشن، فرمان خودشون جاری بشه. به تعبیر دیگه جعلناهم ائمه یدعون الی النار، به تعبیر روایات ما یقدمون امرهم علی امر الله، فرمان خودشون جلو قرار میدن، کاری با فرمان خدا ندارن. اینا حد میفهمید تفاوت کجاست. اول یه مقامی درست میکنند، بعد ذیل اون مقام آرام آرام بساط توحید رو تبدیل میکنن به بساط دنیا پرستی و یه جریان فرمان دیگری در عالم جاری میشه. مگه الان ابرقدرت ها مستکبر عالم فرعون ها تو تاریخ چیکار میکردن؟ فرمان خودشون رو جاری میکردن، خودشون رو صاحب الامر میدونستن دیگه. مگه الان مستکبرین عالم چی میگن؟ میگن امر ما باید تو عالم اجرا بشه، همه باید فرمان ما رو قبول کنن. یک ساختارهای پیچیده ای درست میکنن، خودشونو پشت اون ساختار پنهان میکنن، امر خودشونو اجرا میکنن، سازمان ملل درست میکنن، فرمان خودشونو اجرا میکنن. ما کاری غیر از اینه. شما خیال میکنید فرعون که مثلا دستور به پرستش میداده خیلی بسیط و ساده بوده؟ او هم یه نظام اجتماعی درست میکرده، پشت اون نظام اجتماعی فرمان خودش بوده. نقطه مقابلش این است که انبیا و اولیا میان، یک امر بیشتر تو عالم نیست. امرو الله و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن لا اله الا هو. تمام فرمان اینه. این فرمان هم در عالم جاری میشه، همه عالم خدا رو میپرستن، سماوات و عرض هم همینطورن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عرض ائتیا تو انا و کرها قالت و اتینا طائعین. گفتن خودتون میاد شما رو به زور بیاریم؟ گفتن ها با خشوع و خضوع میایم. اینجا جایی نیست که کراهت داشته باشیم، که خداست. همه سماوات عرض خضوع کردن. به ما انسان ها که رسیده به ما گفتن نه، بهتون یه فرصت و اختیاری دادیم، خودتون انتخاب کنید میخواید خدا رو بپرستید یا میخواید نمیخواید بپرستید. لا اکراه بدید، مجبورتون نکردیم. ولی فرمان همین یه فرمانه. انبیای الهی، اولیای الهی همین فرمانو در عالم جاری میکنن، توحید اقامه میکنن. امر و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، این امر دست صاحب الامره. این فرمان وقتی میخواد پیاده بشه میشه این نظام فرمان. نماز، روزه، زکات، حج، محرمات، واجبات، صفات، همه اینا فروع همین یک فرمانه. یه دونه فرمانه. وقتی میخواد محقق بشه، انسان میخواد خدا رو عبادت کنه، باید نماز بخواند، باید روزه بگیرد، تبدیل میشه به مناسک، باید دروغ نگه، باید خیانت نکنه، باید ظلم نکنه، تجاوز نکنه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، با ظلم و تجاوز مقابله کنه. اینا همش همون با ما و ما امر الا لیعبدو، یک فرمان بیشتر تو عالم نبوده. اینا این فرمان رو منحرف میکنن. از کجا منحرف میکنن؟ اول مقابل خدا خدا درست میکنن. قالت اليهود عزیر ابن الله، قالت النصارى، خدایی که فرزند دارد عدیلم داره، مقابل فرمان او فرمان دیگری تو عالم هست. اون خدایی که فرمان ندارد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینه که صاحب الفرمان، اینه که در عرض او امری نیست. اما اگر نسلی داره و بعد از او جدا می خونام، خودشون صاحب الفرمان میشن دیگه. این هم حرف کفاره. کفار برای آدم مناشئ متعدد قائلن در مقابل. مگر شما خیال میکنید تو نظام کفر چیکار میکردن؟ واقعا قائل به یه عالم بالاتر بودن، نظام کیهانی و براش یه الوهیتی قائل بودن. بعد میگفتن این نظام رو چجوری باید ما ازش تبعیت کنیم؟ نقشه زمین رو متناسب با اون عوالمی میکشتن که اونا رو خدا میدونستن. ساده نبوده شرک قدیم رو هم که. الان هم بت‌پرستی جدید همینه. اول مقابل امر خدا میگن هر کسی خودش صاحب الامره، هر کی هر کار دلش بخواد تو عالم بکنه. حق این است که همه دنبال فرمان خودشان باشن، خودشون صاحب الامر باشن. بعد وقتی ما رو صاحب الامر کردن، این صاحب الامر یه ولی پیدا میکنن، اون تسمه از گرده همه خواهد کشید. امر خودشو در عالم اول مقابل خدا شریک درست میکنن. منتها قدیمی‌ها یه جور درست میکردن، نظام کیهانی رو میکردن خدا، طرح عالم رو، عالم عرض رو متناسب با نظام کیهانی میچیدن. در قدم بعد این تبدیل شده، طرح نظام عرض رو متناسب با عالم کیهانی نمیچینن، یه جور دیگه میچینن این طرح رو. آمدن گفتن که خب خدا فرزند داره، وقتی خدا فرزند داره، ذالک قولهم به افواههم، خودشون هم این حرف رو باور ندارن. یظاهرون قول الذین کفروا، اینجا همپای کفار دارن راه میرن، همون حرفا رو دارن میزنن. از دلش چی در میاد؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. کم کم این نظام ارباب رعیتی درست میکنن که اینجا عالمان دینشون اربابن، اونا رعیتن. چرا؟ چون دنبال خودشون، دنبال منشأ فرمان. وقتی شما درست کردی، آرام رو بس میدی، خودت میشی صاحب الفرمان، همه بعد از تو تبع. خودشون جای خدا نشستن. چجوری جای خدا نشستن؟ خدا رو تحریف کردن. خدایی که فرزند دارد، کشیش هم میشود جانشین خدا تو زمین، هر که دلش میخواد میکنه، خودش صاحب الفرمان میشه. اونی که موحدی میگن این نیست، اونا میگن انبیا مفترض تو ان. چرا؟ انبیا فرزند خدا نه، عباد مکرمون لا یسبقون، چون عباد مکرمونن صاحب الامره، چون عبد مطلق است صاحب فرمان میشه، صاحب ولایت میشه. چرا ما میگیم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سابقه بر همه عالمن، ولایت بر همه عالم دارن؟ چون در عالم میثاق اول کسی است که اقرار به بندگی و ربوبیت خدای متعال کرد. خدای متعال هم همه عالمو تحت فرمان او قرار داد. پس ببینید تحریفی که ایجاد میشه، لذا میگه با این جریان مسیحیت هم قاتلو، اما نمیگه اینا رو از سرزمین اسلام بیرون کنید، میگه اینا بمانن حتی یعتل جزیت انیدن، و میخوان مسیر انحرافی بدعتی که گذاشتن دنبال کنن، میخوان بگن عزیرون ابن الله المسیح ابن الله، میخوان خودشون بین قوم خودشون ارباب باشن، عیب نداره، ولی تو دنیای اسلام نباید عزیز باشن. کسی که مقابل طرح انبیا ایستاده، توحید رو تحریف میکنه، دین سازی میکنه، ولای دینون دین الحق لا یحرمون محرم الله لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا که نباید عزیز باشن در بین امت. این حرفایی که زده میشه آقا هر کسی هر جوری دلش میخواد، اینا دلشون میخواد اینجا رو خدا رو بپرستن، آزاد باشن، موحدین، اما این سخن خدا نیست، این سخن قرآن نیست، این سخن اسلام نیست. قرآن فرماید اینهایی که بنای توحید رو به هم زدن و تو این تحریف توحید دنبال یه موقف و موقعیتی برای خودشون بودند، اینا باید باشون قتال کنید یا از سرزمین اسلام برن بیرون، اگر میخوان بمانن حتی یعتل جزیت ان یدن و هم. اینا باید حقیر باشن تو دنیای اسلام، اینا عزیز نباشن، چون اگه اینا عزیز شدن بعد آدم دنبال سر اونا میره. میبینید دنیای غرب کاری که کرده همینه، این مشرکین و بت پرستا رو تو عالم عزیز کرده. من یادم از زمان پهلوی این توریستای غربی که میآمدن، گردشگرای غربی، حالا با یه زوار غیر اسلامی هم میآمدن، جوری مسلمونا در اونها در مقابل اونها احساس حقارت میکردن، خیال میکردن اینا یه جنس تافته جدا بافته این. خب وقتی شما در مقابل اونها حقارت میکنی، دینت هم از اونها میگیری، دنیات هم از اونها، همین چیزی که اتفاق افتاده. این حقارتی که در مقابل دنیای غرب مسلمونا احساس کردن در قرون اخیره، که موجب شده که همه چیز رو از اونجا بگیرن، دینشون رو بگذارن، دنیا و دینشون رو بر اساس مناسک اونها بسازن، قرآن با این مخالف. قرآن میگه مشرکین رو که از دنیای اسلام بیرون کنید، اهل کتابی هم که اینجوری هن، نه هر اهل کتابی، من الذین اوتوا الکتاب، یه دسته از اهل کتاب کسایی هستن که لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، برای آخرت، برای خدا کار نمی کنن، که طرحشون طرح آخرت نیست. لا یحرمون محرم الله، تو طرحشون حرمات خدا جایی نداره، هر چه خدا حرام کرده اونو حلال میدونن. چه چیزی رو الان دنیای غرب حلال نمیدونه؟ از ما بفرمایید دیگه، بدتر از نظریه اکتفا و نفی جنسیت و این چیزا هم داریم؟ لا یحرمون محرم الله، چه حرمتی از حرمات الهی رو نگه میدارن؟ اینا یه دسته از اهل، الان تو دنیای غرب یه دسته اهل کتاب هستن با همین مش مخالفن. قرآن با اونا مقابله نمیکنه، میگه اون اهل کتابی که لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا طرحشون طرح عالم آخرت نیست، که برای دنیا نقشه دارن میکشن. لا یحرمون محرم الله، خدا متعال یه حرماتی داره که اونها خروج از مدار توحیده. خدا متعال چه چیزی رو حرام کرده؟ اونی که مناسب با پرستش خدا نیست. حرمات الهی اونجا حرمت نداره، از مدار پرستش خدا میرن بیرون. ولای دین اون دین الحق، دین دارن و دینشون دین دنیا پرستی است، دین خدا پرستی نیست. بعد توضیح میده اینا چرا باشون بجنگید؟ میگه اینا آقا توحید رو تعریف کردن، کنار خدا خدا درست کردن، خدایی که فرزند دارد میشه دوتا، یکی او یکی همین دیگه، لم یلد و لم یولد، یعنی همین دیگه. وقتی خدا فرزند داشت، منشأ امر تو عالم متعدد میشه، خدا فرمان میدهد، اینا هم فرمان میدن، آرام آرام خودشون میشنن جای این خدای ساخته شده، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، یه دین دیگه ای درست میشه، یه بساط دیگه ای درست میشه. و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن، فرمان یه چیز بیشتر نبود، فقط خدا رو بپرستید. و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون، حضرت حق منزه است از این شریکایی که براش درست میکنن. اول عزیر و حضرت مسیح سلام الله علیه ما رو میکنن فرزند خدا، بعد کم کم خودشون میشن ارباب. خدا متعال منزه است، میدونید چه اتفاقی داره میفته؟ چرا خدا امتحان فهمد با اینا بجنگید؟ یا حقیرانه بمانند، جزیه بدن، مالیات اسلامی بدن، هزینه بدند و ساغر باشند. میگه چون اینا اینجوری هن. بعد قرآن میفرماید که حالا عرضم تمام شد، فیض آماده است. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. خدا یه چراغی از عالم بالا نازل کرده، انبیا رو فرستاده، اولیا رو فرستاده، اوصیا رو فرستاده، وجود مقدس نبی اکرم تشریف بردن، اوصیا میان، اینا میخوان این چراغ رو تو عالم خاموش کنن. داستان همون آیه نور دیگه، جریان تنزل نور الهی در عالم در آیه نور توضیح داده شد که این چراغ در قلب نبی اکرم روشن شده، بعد در وجود مقدس امیر المؤمنین و ائمه امتداد پیدا کرده، اومده تو خانه های انبیا، فی بیوت نظرن الله، فهمیده خانه های انبیا. مسیر تنزل نور اینه، همه انبیا حاملان نور نبی اکرم. اینا میخوان این چراغ رو تو عالم خاموش کنن با این که اهل کتابن، ولی قولشون شبیه قول کفاره، همون مسیر رو دارن میرن. این دسته از اهل کتاب مثل کفار، یریدون ایطفئوا نور الله بافواههم، این یه جریانه، این جریان میخواد چراغ الهی رو در عالم خاموش کنه. بافواههم، بافواههم یعنی در آیه قبل توضیح داده شده، ذالک قولهم بافواههم یظاهرون، با همین جور حرفایی که خودشون هم بهش معتقد نیستن، نه ریشه در وحی نداره، ریشه در علم الهی نداره، خودشون هم بهش معتقد نیستن، از دهنشون بیرون میاد شبیه قول کفار هم هست، همپای کفار اینجا راه میرن. با این حرف ها، با این دین سازی، با این تحریف توحید، با این که میخوان فرزند برا خدا درست کنن، بعد کم کم بساط احبار و رهبان رو پهن کنن، اونا رو صاحب فرمان بکنن، با این طریق میخوان چراغ رو خاموش کنن. حالا اینم بعد توضیح بدیم که چجوری با این حرف ها دنبال خاموش کردن نور توحید در عالمن، نور بندگی خدا در عالمن، که این نور در قلب وجود مقدس نبی اکرم روشن شده، بعد در وجود اهل بیت، بعد اومده تو خانه های انبیا، فی بیوت نزن الله، میخوان این چراغ ها رو خاموش کنن. و یعب الله الا ایتم نوره، خدای متعال ابا داره الا این که این نور رو به تمام میرسونه، که این بشارت به ظهوره، که این اراده الهیست. خدای متعال میخواد یه طرحی داره، نوری نازل کرده که حالا یه مقدار راجع به این بحث میکنیم، این نور به تمام میرسه با ظهور امام زمان علیه السلام، عالم نورانی میشه، اشرقت الارض به نور ربها، همه در پرتو نور الهی تو عالم راه میرن، صبح روشن عالم فرا میرسه، بس صبح اذا تنفس سلامون هیت تا مطلع الفجر، عالم یه مطلع الفجری داره، یه صبحی داره، یه روز روشنی داره، یه ون نهار اذا تجلایی داره. خدای متعال ارادش اینه، میخواد این واقع بشه. این جریان میخواد عین کفار، میخوان این نور در عالم خاموش بشود. اراده الهی غیر نیست، الله الا ایتم نوره ولو کره الکافرون. پس یه جریان کفره، یه جریانی مشابه با اونها، نظیر اونها در دنیای اهل کتاب ایجاد شده به دست خود یه عده‌ای از اهل کتاب. خدا امتحان فرمود چرا میگم اینا رو باشون بجنگید؟ چرا اگر میمانن باید صغیر و صغیر و دستبنده در دست بسته باشن؟ چرا نباید عزیز باشن در امت اسلام؟ چون که میخوان چراغ خدا رو خاموش کنن، میخوان راه انبیا رو خاموش کنن، همونطوری که با نور نبی اکرم مبارزه میکنن، با نور انبیا سابقا مبارزه میکنن، با کتب آسمانی سابقا مبارزه میکنن. اینا تو دنیای اسلام جا ندارن، قاتل الذین، با اینا مقاتله کنید. نظر اسلامی نیست که آقا این کدوم آیه از این واضح تر سخن بگه، کدوم مبنای فقهی از این واضح تر؟ نظر اسلامی نیست که هر کسی که هر جوری دین سازی کرد محترمه، این اصلی که تو منشور سازمان ملل آمده که عقیده محترم است، این برابر است با این که هیچ عقیده ای محترم نیست، فقط دنیا پرستی است. اونی که بت میپرسته حقه، اونی که گاو میپرسته حقه، اونی هم که خدا میپرسته محترمه، اینطوری نیست. توحید محترم است، بقیه عقاید اصلا احترام ندارن. اگر یه جریانی در دل اهل کتاب، امت انبیا، میخواد توحید رو تحریف کنه، از دلش بت پرستی بیرون بیاره، جریان احبار و رهبان رو راه بیاندازه، که حالا در آیه بعدم میگه، این میگه اینا از این مسیر به اموال و ثروت رسیدن، کسی که دین رو تحریف میکنه بزرگتر میشه، اینا کنز میکنن، اینا اموال مؤمنین رو، جامعه اسلامی رو غارت میکنن به نفع خودشون. اسمشون اینه که عالم اهل کتابن. قرآن فرمود با این دستم باید قتال کنی. چرا؟ چون یریدون علی یطفه. حالا انشالله آیه بعدم میخونم محضرتون تقدیم میکنم. تر همینه خدای متعال، ترهش اینه که عالم رو به روز روشن و صبح روشن برسانه. نور الهی در عالم، نور توحید، نور انبیا، نور وحی عالم رو بگیره و همه با این نور زندگی بکنن، با این چراغ. اینا میخوان این چراغ رو خاموش کنن، تو تاریکی امتها رو ببرن. آیه بعدم اینه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى. این تر با این پیغمبر انجام میشه. این پیامبر رو ما فرستادیم، دو تا سرمایه هم همراهش کردیم، حتما هم پیروز میشه. لیسر هو الدین کله ولو کره المشرکون. اینه که خدا میفهمد حالا با اهل کتاب اینجوری برخورد کنید، صدر سوره هم میفهمد با مشرکین اینجوری برخورد کنید. براءة من الله، این جزئی از این طرح بزرگه. حالا انشالله تقدیم میکنم محضرتون.